کشور اسلامیمون و ما انشالله این توفیق رو داشته باشیم که مجدداً با جناب علی هم کلام بشیم در این برنامه. اگر که باز تصور می‌فرمایید مطلبی هست که خیلی کوتاه بیان بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
بله، خوب یادآوری کردید آقای بهمن اسدی، از دوستان و همکاران قدیمی ما در کیهان ورزشی سالها در کنارشون بودیم. آرزوی شفا برایشون، همسرشون آقای ابراهیم شادمهر، از دوستان دیگه آقای علی‌رضایی، از خبرنگاران قدیمی کشور، خودشون و همسرشون هم درگیر بودن، الحمدلله ازشون بهتره. آرزوی شفا برای همه عزیزان داریم، همکاران خودمون داریم. انشالله که این ریشه منحوس ویروس کرونا هم کنده بشه و در خدمت شما باشیم.
زنده باشیم انشالله.
در ورزشگاه شما رو زیارت بکنیم.
زنده باشیم انشالله.
خیلی متشکرم جناب آقای احمد میرزایان عزیز، دست شما درد نکنه، لطف کردید، شب خوبی رو براتون آرزو کنم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظش.
اول خواستم تشکر بکنم، روز چهارشنبه اگه اشتباه نکنم هولوش زود یه برنامه بسیار جذابی رو شما پخش کردی که فکر میکنم که شدیداً جامعه ما تشنه یه همچین برنامه هایی هستش به لحاظ فرهنگ سازی، چه فرهنگ تماشاگر، چه فرهنگ مربی، چه فرهنگ بازیکن، فرهنگ رئیس فدراسیون، فرهنگ وزیر، فرهنگ نماینده مجلس، همه اینا رو شامل میشد که بسیار برنامه جذابی بود. من خواستم خواهش کنم که یه همچین برنامه هایی رو لطف کنید حتما مجددا پخش بکنید، برنامه سازی بکنید، چون واقعا جامعه نیاز داره، از رده بالا گرفته تا تماشاگر حتی نیاز این فرهنگ سازی. مطلب بعدی این که یکی از مسائلی که فکر میکنم که خیلی مهم هستش، نماینده های مجلس برای انتخاب وزیر میان میگن آقا شما برنامه‌تون رو ارائه بدید، آقای وزیر برای رئیس فدراسیون میاد میگه که آقا شما برنامه‌تو ارائه بده، آقای رئیس فدراسیون به سرمربی میگه برنامه‌تو ارائه بده. من فکر می‌کنم این داستان از ابتدای امر دارای اشکال هست. جایگاهی عین مجلس در سطح کلان باید قلب برنامه باشه، یک برنامه جامعی رو طراحی بکنن توسط اساتید دانشگاه‌ها، تحقیقات روی کشورهای موفق و آدم‌های صاحب نظر، یه برنامه جامعه داله‌ای رو مثلا حالا 10 ساله هر طراحی بکنن، بگن آقا این برنامه ما هست. حالا آقای وزیر، شما اگر میخواید بیایید وزیر ورزش بشید، شما بیا اول این برنامه رو بخون، بعد که برنامه رو خودی حالا طرحت رو ارائه بده، راهکارت رو ارائه بده برای اینکه زودتر به این اهداف ما برسی، چه طرح و راهکاری داری؟ آقای وزیر میاد اینو میخونه و برنامه‌اش رو ارائه بده. به همین صورت وقتی که آقای وزیر میخواد رئیس فدراسیون انتخاب بکنه، این برنامه رو کامل تر شدهش رو بذاره جلوی آقایون کاندیدای رئیس فدراسیونی، بگه آقایون شما این برنامه ها رو بخونید، راهکارتون رو ارائه بدید، ببینیم که کدومتون سریعتر از راهکار بهتری میتونیم به نقطه هدفمون برسیم. آقایون هم میان به همین صورت برای سرمربیاشون انتخاب میکنن و میره تا به پایین دست. از صحبت‌های کلیشه‌ای هم لطفا دست بردارن، بهتره یه مقدار تخصصی تر راجع به این قضایا صحبت بشه. و حتی خواهشی که دارم این هستش که بزرگوارانی که تو بخش رسانه هستن این رو مطالبه بکنن که به صورت تخصصی تر عزیزان صاحب نظر بیان و جوابگو باشن برای مردم. سپاسگزارم از لطفتون. شاه حسینی هستم از تهران. من خواهش میکنم که این برنامه های اینطوری رو ادامه بدید. تشنه این گونه برنامه ها هستش جامعه ما. خواهش میکنم این جور برنامه ها رو ادامه بدید. بحثای کلیشه‌ای رو اگر بیخیالش بشید بهتر هستش. فرهنگ سازی رو لطف کنید انجام بدید و حتی مخصوصا تماشاگر.
با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای ارمنده و جناب آقای مهرانی و مهمان عزیزشون جناب آقای جوادی، در مورد به اصطلاح عوض کردن زائقه مردم برای توجه به ورزش‌های از قبیل همگانی یا ورزش‌های دیگه مثل دو میدانی، مثل ورزش‌هایی که کمتر رادیو و مطبوعات ازش گفته میشه، می‌خواستم مطلبی رو بگم. قدیما وقتی که روزهای خاصی مسابقات دو میدانی مثلا راه مینداختن، مسابقه دوی همگانی یا دوی 800 متر، دوی 400 متر تو استادیوم یا مدارس دو میدانی مسابقاتش دوری برگزار میشد که خانواده ها و دانش آموزا رو استادیوم پر میشد، مردم میدیدن این ورزش ها رو، علاقمند میشدن. الان این اتفاقا نمیفته. تا زمانی که این اتفاقا نیفته مردم زائقه‌شو نوز نمی. تنها چیزی که پخش میشه از رسانه فوتبال یا بعضی وقتا ورزش والیبال و بسکتبال، در صورتی که باید آموزش و پرورش دست به کار بشه، ورزش رو همگانی کنه، ورزش ها رو خانواده ها رو بکشونه به سمت ورزش های مثل دو میدانی، مثل ورزش های دیگه، و رسانه ها بیان از این رویدادها فیلم بگیرن، گزارش تهیه کنن. این میتونه زائقه مردم عوض کنه و انشالله اگر این اتفاق بیفته ورزش ما بره به سمت مثل اروپا که وقتی یه مسابقه 10 ثانیه دو میدانی برگزار میشه حداقل 56 هزار نفر تماشاگر میان در استادیوم، به خاطر اون 10 ثانیه کلی پول هزینه میکنن. من بسیار ممنونم از برنامه های خوب رادیو ورزش. انشالله که بتونه این نظرات کارساز بشه و ورزش ما پیشرفت کنه. رحیمی هستم، از تهران مزاحم میشم. شبتون بخیر، خدا حافظ.
رسانه های ورزشی نقش چهارگانه‌ای در ورزش ایفا میکنن: یک، اطلاع رسانی، دو، آموزش، سه، مشارکت اجتماعی، و چهار، فرهنگ سازی. که قطعا رسانه‌ها در شرایطی که قرار می‌گیرن متفاوت عمل می‌کنن. خب امروز شرایط نسبت به گذشته فرق کرده. رسانه از آن حالت سنتی خارج شده و حالت سری و بروز را به خود گرفته. رسانه وظیفه‌اش کمک به ارتقاء فرهنگی و شفافسازی و امانت‌داری است. اما شما ببینید اصلا آموزشی وجود ندارد. بیشتر حالت خبررسانی دارد. من رادیو ورزش رو فاکتور می‌گیرم. منظورم بیشتر رسانه‌های نوشتاری، تصویری و دیداری هست. در گذشته به عنوان مثال کهن ورزشی و دنیای ورزش به گونه‌ای قدم می‌زدن که همه چیز سر جای واقعی خود قرار داشت. یعنی وظیفه هر کس مشخص بود. به همین دلیل شما یک مقاله یا مطلبی را که مطالعه می‌کردی باعث می‌شد که در مورد آن مطلب تفکر بکنی. بعضی این حتی درگیر می‌کرد و شما را وادار به مطالعه و تفحص می‌کرد تا عمیق‌تر به موضوع نگاه بکنی. اما اکنون بیشتر حالت خبررسانی و گفتاری دارد، نه آموزشی. که بخواهم مشارکت اجتماعی رو رواج بدن. نمیدونم، شاید هم هدفشون تنها درآمدزایی است. و چون قاطبه مردم به فوتبال و دو تیم پرسپولیس و استقلال گرایش دارن، بیشتر مطالبشون در این زمینه است که با استقبال مردم روبرو میشه. یا شاید دلیلش این باشه قبل از اینکه فرهنگش رو وارد بکنن خودش رو آوردن. یک مثال غیر ورزشی: ما در یک مکانی بنای میسازیم 40 ستون، اما در مکانی دیگر اصلا بنای ساخته نمیشه، یعنی هیچ ستون. چهار روز اکنون رسانه خودتر رسانه‌های نوشتاری و کانال‌های هواداری هست. یعنی افراط تحقیق. در خاطر وظیفه میدانم تشکر بکنم از برنامه شما که دلسوزانه و بدون جانبداری پیگیر مسائل و مشکلات ورزش هستید و راهکار ارائه میدید. در این هفته تمام برنامه های شما را ضبط میکنم و یادداشت برمیدارم. به این دلیل که یک کلاس درس است برای من و میآموزم. ممنون از شما. مینا از اهواز. بهترینها را براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
تشکر صمیمانه میکنم از تک تک شما دوستان خوبی شنونده که برنامه خودتون همیشه با ورزش گوش میکنید و در مورد موضوع برنامه اظهار نظر میکنید. وقتی اون رسیده که به اتفاق بشنویم گزارشگر برنامه همون رو، سرکار خانم منصوری.
یکی از پیشکسوتان رشته بسکتبال همراه برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش امروز هستند، جناب آقای علی شکوری که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر، از همراهیتون خیلی متشکرم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارا و شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
ما در خصوص نقش رسانه‌ها در ورزش صحبت می‌کنیم. به نظرتون تا به حال رسانه‌ها چقدر در ورزش ما تأثیر داشتن؟ آیا این تأثیر مثبتی بوده یا نه به زعم شما تأثیر نشندان مثبتی بوده؟
رسانه یکی از اضلاع خیلی مهم رشد ورزشه. یعنی همینقدر که یک باشگاه، یک فدراسیون، یک تیم، یک مربی و بازیکن نقش دارند در اصل رشد اون ورزش، تکمیل کننده این کار به نظر من رسانه ها هست. اما همیشه من اینو گفتم، رسانه هایی که انصاف داشته باشن، رسانه هایی که واقعیت ها رو بگن خیلی میتونن کمک بکنن. متاسفانه البته خیلی تعداد کمه، ولی بعضن با یه زاویه‌ای بعضی وقته به اصطلاح به یک رسانه‌ای مثلا نسبت به یک ورزشی، نسبت به یک نفری، نسبت به مثلا یک باشگاهی، اینا هم نقشای تخریبیشونه. ولی به نظر من در مقابل این نقش بسیار پررنگی که رسانه‌ها تو رشد و گسترش ورزش به خصوص ورزش بسکتبال دارن، اونها خیلی کم رنگن. راه خودش رو بتونه خوب بره، بهترین نقشی رو که میتونه تو رشد یه ورزش داشته باشه رسانه.
اشاره کردید انصاف شاید در یک سری از رسانه ها وجود نداشته باشه. رسانه‌ای که انصاف ندارد میشود به اون رسانه اعتماد کرد؟
چاره ای نیستش. ببینید چاره ای نیست، باید رو اعتماد کرد، چون رسانه هم دیگه همشون دوستان ما هستن، همشون توی خانواده بزرگ ورزش هستن. به نظر من دستگاه هایی که این بعضی از این رسانه ها دوستان عزیز زیر مجموعه هستن، اونها خیلی میتونن کمک کنن که اینا تو راستای ورزش، رشد و گسترش ورزش همراه باشن و خلاصه باید اعتماد کنیم به هم دیگه.
اگر که مثلا فرد یا افرادی که گزینش میشوند برای کار در یک رسانه درستتر، شاید دقیقتر گزینش بشوند، روند اعتماد سازی و روند کار اون رسانه بهتر نخواهد بود؟
100%. منم به اصطلاح منظورم همین بود که شما خیلی شفافتر و بهتر از من تونستید اینو بگید. منم نظرم همین بود. من نفر میخوام برم توی رسانه کار بشن، اگر به من از اول یاد بدن، آموزش بدن که راهی رو که شما میرید چی هست، برای چی توی این مسیر میاد شما، به نظر من خیلی از مشکلات حل میشه. ولی خب بعضا نمیتری ورود میکنن یا گزینش میشن، توجیه نمیشن. در اصورت همه اینایی که ما میگیم باز هم خیلی کم رنگن. این داستانی که من گفتم نقش پررنگشون، همونی که من به شما گفتم، واقعا ما که همیشه ممنونشون هستیم، سپاسگزارشون هستیم، به خصوص تو رشته بسکتبال، به خصوص تو این بخش پیشکسوتا به ما خیلی دارن کمک میکنن و من از همینجا از همهشون تشکر میکنم. از همه اونایی هم که نظر زاویه دارن از اونها هم تشکر میکنم. خود اونها هم باعث میشن که ما رشدمون بیشتر بشه.
به نظر شما رسانه هایی که شاید مقداری وابسته هستند آقای شکوری، با رسانه هایی که آزاد صحبت هاشون رو مطرح میکنن، نقد میکنن و به چالش میکشن، چقدر میتونن تفاوت داشته باشن؟ آیا اصلا رسانه وابسته میتونه کمک حال یک رشته ورزشی باشه؟
اون وابستگی ها باید ببینیم به چی هست و چجوری هستش دیگه. در هر صورت اینا هستن، ما باید قبولش میکنیم. اگر من نخوام با رسانه صحبت کنم، خب دست خودمه دیگه، یا صحبت میکنم یا نمیکنم. شما که بسیار خوب، هم شما همکارانتون، حتی اگر زاویه داشت، واسه خاطر این که من بگم ما تو این رشته داریم کار میکنیم، دوست داریم رسانه ها رو، دوست داریم رسانه ها به ما کمک کنن، نقدی هم هست، این نقد رو خیلی میتونن سلامت و خوب به ما بگن، چه عیبی داره به ما بگن؟ شاید ما هم داریم تو با همه این سنی که گذروندیم، حالا کسوتی که گذروندیم، شاید یه جایی اشتباه داریم میکنیم، اما گفتنش، اون لحن گفتنش، رسوندن اون مطلب بسیار مهمه که اینجا نقش کلیدی معلوم میشه بین اون رسانه‌ای که داره به اصطلاح با صداقت میره جلو، یا اون رسانه‌ای که، یا اون نفری که تو اون رسانه خدای نکرده داره با یه زاویه ای نگاه.
چقدر به نظر شما تا به این لحظه رسانه تونسته ذائقه مخاطب رو تحریک بکنه؟
بله، تو بسکتبال انصافا موفق بودن، هم تو شبکه‌های اجتماعی، هم که توی رسانه رادیو تلویزیون، خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده.
و چطور اصلا ذائقه ساخته میشه؟
من دارم بدترین وضعیتش رو میگم که شما بدونید که چقدر خوب بوده. یکی از بزرگان میگفتن که اصلا من از خدامه که یه رسانه از من انتقاد کنه، همین معلوم میشه که ما دیده شدیم، کاملا مشهوده که حتی اگر نظر انتقادی باشه، میبینم دارن روش فکر میکنن. همین بهترین چیزیه که رسانه میتونه بدونه که اثرگذار بوده.
به نظرتون چقدر واقعا تعامل دو سویه بوده؟ یعنی شما آنچه که به خبرنگاران و رسانه ها گفتید و آنها به شما گفتند باعث یک همپوشانی خوب برای این رشته ورزشی شده؟
انصافا تعامل بسیار عالی بود. من اول گفتم باید انصاف رو رعایت کنیم دیگه، هم اونا هم ما دیگه، نمیشه که یه طرفه باشه. که دو سویه بوده، تعامل خیلی خوب بوده. یکی دو نفر هستن خلاصه تو همه رشته ها هستن، همه جا هستن، اصلا اینا نمک کارن، اینا باید باشن، نباشن که میفهمن، اینا فکر میکنن که همه کارا درسته دیگه. بعضی وقتا شاید تیز باشه این لحظه، بعضی وقتا شاید گزنده باشه، ولی به فکر میفرون داره که شاید درست میگن، شاید بخشش درسته. این آدمو به حرکت وامی داره که آدم بتونه ایشالله بره برسه به جایی که باید برسه.
خیلی از شما متشکرم.
هم از شما، از همکارانتون تشکر میکنم و ممنونیم و سپاسگزار از همه زحماتی که رسانه ها میکشن، به خصوص در بسکتبال.
اصلا بسیار خوبی رو آرزو میکنم و خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
سپاسگزارم از سرکار خانم منصوری، گزارشگر برنامه. خب شب گذشته همکاری بسیار عزیز ارجمندم، کارشناس محترم برنامه پیرامون اساسنامه فدراسیون فوتبال، میزه گردی داشتن با دو تن از در واقع مدیران عامل اسبق دو باشگاه، باشگاه استقلال و باشگاه نفت تهران، آقایان واعظ آشتیانی و قنبرزاده، پیرامون اساسنامه که فدراسیون به مجمع داده تا ایرادات، معایب، حالا هر واژه‌ای که بخوایم به کار ببریم به هر حال اونها رو برطرف بکنن. امشب هم بر اساس درخواست شما شنوندگان عزیز، چه تلفنی چه از طریق پیامک که پیامک‌های زیادی شده به ما ارسال کردن برای ما و خواستن که این بحث رو ادامه بدیم، امشب هم این میزگرد رو در حضور این دو عزیز ادامه خواهیم داد، جناب آقای واعظ آشتیانی و جناب آقای قنبرزاده عزیز. سلام به این دو بزرگوار، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش.
خدمت هر دو عزیز سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ارمنده، جناب مهرانی، من هم خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم، همچنین شنوندگان گرامی.
یک دنیا
درود بر شما. مهمان دیگرمون
جناب قنبرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب مهرانی، جناب ارمنده عزیز و جناب واعظ آشتیانی از سلام دارم، همچنین شنوندگان عزیز. جا داره ابتدای صحبت تسلیت عرض بکنیم در گذشت استاد یاوری پیشکسوت فوتبال کشورم.
درود بر شما دو عزیز بزرگوار که لطف کردید امشب هم در این میزگرد حضور پیدا کردید. کارشناس محترم برنامه‌مون آقای مهرانی در رسیدی حضور دارم، ماجر عزیز بفرمایید.
بله سپاسگزارم. به هر حال ما دیروز بحث رو از جناب آقای قمرزاده آغاز کردیم، امروز از جناب آشتیانی آغاز میکنیم. جناب آشتیانی عزیز، با توجه به اینکه اساسنامه پیشنهادی فدراسیون فوتبال منتشر شده، حتما جناب عالی در جریان قرار گرفتید، میخواستم نظرتون رو در خصوص موضوعی که مربوط به دستور جلسه مجمع هست جلب بکنم و اینکه خب دستور جلسه مجمع با پیشنهاد هیئت رئیسه توسط دبیر کل مشخص میشه، منتها اونجا که من تصور میکردم این بود که تا چه اندازه با توجه به اتفاقاتی که میفته در حوزه فوتبال ما دست مجمع بازه برای اینکه اینها بتونن که در تعیین یا تغییر دستور جلسه نقشی رو داشته باشن. در این اساسنامه قید شده که این اعضا باید 50 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع این رو به صورت مکتوب تسلیم دبیرخانه بکنن. حالا اینکه اگر این اتفاق بیفته آیا در مثلا زمان 30 روز یک مسئله مثلا مثل موضوع ویلموتس پیش بیاد، بخوام مواردی رو مثلا اعضا مطرح بکنن، چه اتفاقی اینجا باید بیفته، چگونه این رویه بایستی که مورد توجه قرار بگیره. و خیلی جالبه که باز در ادامه عنوان کرده حالا اگر که تسلیم دبیرخانه شد چه الزامی وجود داره که حتما مورد توجه قرار بگیره توسط دبیر کل. ضمن این که یک مطلبی هم باز اشاره شده که بعد 3/4 اعضای حاضر در مجمع که حق رأی دارن پیشنهاد تغییر دستور با پیشنهاد تغییر دستور جلسه موافقت بکنن. شاید موضوع خیلی مهمی نباشه، اما از دید من به نظر میرسه که بد نیست که ما به مسائلی از این دست در راستای حق و حقوق اعضای مجمع و نقش آفرینی اونها اشاره بکنیم. حالا باز اگر که به غیر از این مطلب موارد دیگری جناب آقای قمرزاده داشته باشید با کمال میل خواهیم شنید. در این خصوص نظرتون چیه جناب واعظ آشتیانی؟
من قبل از هر چیز به آقای قمرزاده عرض سلام دارم، عذر میخوام که من متوجه حضور ایشون نبودم. در ارتباط با موضوعی که شما اشاره فرمودید، وقتی که میان باشگاه ها رو صحبت میکنن که بر اساس قانون تجارت اداره بشن، خب خود فدراسیون ها هم بعد الهام گرفته از قانون تجارت باشن.
بله.
ضمن این که مجمع وقتی میخواد برگزار بشه، ما یه مجمع عادی داریم، یه مجمع عادی به طور فوق‌العاده داریم و عرضم بزرگ شما مجامع دیگه با عناوین دیگری داریم که میتونه برگزار بشه و همونجور که جناب عالی فرمایش کردید با به صلاح هیئت رئیسه درخواست میکنه و البته به پیشنهاد دبیر کل که مجمع در فلان تاریخ و در قانون تجارت به دقیقا پیشبینی شده که اگر مجامعی میخواد برگزار بشه باید از مثلا یه ماه قبلش، 40 روز قبلش در روزنامه یا طریق رسانه خاصی این اطلاع رسانی بشه. البته باز فرق میکنه، اگر اون مجموعه 100% دولتی باشه قانون تجارت یه مدل دیگه برخورد میکنه، اگر سهامی عام باشه یه شرایط دیگری داره و لذا فدراسیون فوتبال هم این موضوعی که اشاره کردن که 50 روز موضوع غیر منطقی نیست، لذا اگر بخواد مجمعی برگزار بشه باید اطلاع رسانی قطعی بشه و اون فرایند برگزاری مجمع طی بشه، در غیر این صورت میتونه جای بحث داشته باشه. اینی که حالا 3/4 باید حاضرین صاحب رأی در حقیقت در مجمع حضور پیدا کنن، این هم نکته مهمی هستش.
در واقع با این پیشنهاد موافقت بکنن؟
بله.
با پیشنهاد تغییر دستور جلسه؟
بله. میتونن عرضم بزرگتون درخواست بکنن و مجمع رو عرضم بزرگ شما فرایند قانونیش رو طی بکنن که بتونن یه مجمعی داشته باشن. حالا عرض کردم یا به طور عادی هست مجمع یا به طور فوق‌العاده، عادی به طور فوق‌العاده هست.
بله.
و شکلهای متفاوتی وجود داره.
بله. جناب آقای قمرزاده، اگر که 30 روز 40 روز قبل از تشکیل مجمع یک موضوع فوق‌العاده‌ای پیش بیاد مربوط به فدراسیون فوتبال، مربوط به فوتبال کشورمون، و از نظر برخی از اعضا ضرورت داشته باشه ما در مجمعی که 40 روز دیگه باید داشته باشیم تشکیل بدیم، باید راجع به این موضوع مطالبی رو عنوان بکنیم، دستور جلسه تغییر پیدا بکنه، آیا باید این موضوع مهم و این مصلحت از نظر اعضای محترم مجمع به جهت اینکه 50 روز قبل ارسال نشده به دبیرخانه بایستی که منتفی بشه؟ ضمن اینکه به هر حال حالا اون فرایند اینکه این اعضا نظراتی رو داشته باشن در رابطه با تغییر دستور جلسه مجمع، آیا این فرایند محکمی هست که حقوق اینها محفوظ بمونه؟ در رابطه با این بحثم اگر که ما رو محبت بکنید از نظراتتون رو آگاه بکنید سپاسگزار خواهیم شد.
عرض شد به حضور عزت‌عالی، خب ضمن تایید صحبت‌های آقای واعظ آشتیانی که به درستی فرمودن، بحث زمان رو که معمولاً 50 روز یا 40 روز فکر می‌کنم خب یک زمان معقولی که هم در قانون تجارت هستش، هم اینکه علارغم اینکه به شکل اساسنامه فدراسیون نمیشه قطعی گفت در قالب قانون تجارت، ولی خب به نوعی شاید به نوعی در واقع تلفیقی از قانون تجارت و مجامع در واقع ورزشی هستش که اینا یه طورایی تلفیق شدن. اما در خصوص سال عزت‌عالی، ما در هر مطلبی فورس ماژور داریم که
ما در واقع در هر به اصطلاح فدراسیون یا هر سازمانی ممکنه در یک مقطعی یک موضوع حیاتی و اضطراری پیش بیاد که در واقع مثلا به هر دلیل خدای نکرده مثلا رئیس فدراسیون اتفاقی براش بیفته که استمرار کارش نیست. خب اون موارد فورس ماژور به نظر میرسه که شرایط خاص خودشو داشته باشه و سریع اعضای مجمع بالای 3/4 میتونن در واقع با یک فرصت زمانی مشخص در دستور کار بیارن و در واقع اون رو ارائه بدن.
بله.
و بستگی داره چقدر ضرورت اون موضوع چقدر حیاتی و چقدر مستلزم سرعت در زمان هستش به اعتبار من.
بله و معتقد هستید که اگر که یک چنین مواردی رو ما به صورت کاملتری مد نظر قرار میدادیم و دست مجمع رو باز میگذاشتیم که در رابطه با یک موردی که اراده اعضای مجمع بر اینه که در دستور کار قرار بگیره، آیا بهتر می بود یا خیر؟
به نظر من بهتر بود. من نمونهش رو اگه اجازه بدید یک در واقع خاطرتون باشه در یکی از مجامع زمان آقای کفاشیان بود، خاطرتون باشه مصوبه مجمع برای حسابرس مستقل عقد نشده بود، حالا به هر دلیل، و در اون صورت جلسه‌ای که مجمع امضا کرده بود اون حسابرس مستقل در واقع از قلم افتاده بود و کلن اصلا تو مصوبه نبود، ولی طبق اساسنامه بایستی حسابرس مستقل به تایید مجمع میرسید، علی‌رغم اینکه یک سال عملیات مالی و عملکرد مالی داشت فدراسیون، در آخرین لحظات یعنی زمانی که مجمع عمومی فدراسیون داشت برگزار میشد متوجه شدن که کلن این اتفاق افتاده و حسابرس مستقل در مجمع قبلی به تصویب نرسیده، اصلا مطرح نشده.
بله.
و همونجا در واقع علی‌رغم این که دستور جلسه ابلاغ شده بود و بندی در این خصوص نبود، در ابتدای جلسه رئیس فدراسیون این موضوع رو مطرح کرد، گفتش که این یک فورس ماژوره و از طرف دیگه اگر ما در واقع این مجمع این بحث حسابرس مستقل رو تعیین تکلیف نکنه،
بله،
کلیه صورت‌های مالی ما از حیز انتفاع خارج میشن و همونجا چون بالای 3/4 اعضا موافقت کردن در واقع در دستور کار به صورت آنی قرار گرفت و مصوبه گرفتن باشه. یعنی میخوام بگم مسبوق به سابقه هم این موضوع در خود فدراسیون فوتبال هستش.
بله جناب آقای واعظ آشتیانی عزیز، اونچه که در رابطه با باز اختیارات اعضای محترم هیئت رئیسه گفته شده، حالا اینها رو که من عرض میکنم برای اینکه نظر شما عزیزان رو جویا بشیم، یکیش بحث تصویب مقررات مورد نیاز برای ارکان قضایی که البته ما پیشتر از اینم انتقاد کردیم که چرا باید اینها رو که ارکان مستقل هستن باید اعضای محترم هیئت رئیسه پیشنهاد کنن، حالا اون رو که پاسخ دادید وارد اون نمیشیم، اما حالا راجع به این بخش که باز از اختیارات اعضای محترم هیئت رئیسه تصویب مقررات مورد نیاز برای ارکان قضایی، کمیته حسابرسی، کمیته های دائمی و موقت که حالا باز این معقول تره و تصویب اساسنامه هیئت های استانی. ببینید اینجا حالا مطلبی که مورد نظر منه، ارکان قضایی یه کار کاملا تخصصیه، یعنی در حیطه کار حقوقدانه، اعضای محترم هیئت رئیسه که اینجا در ترکیب 11 نفره هم هیئت استانی هست، هم مدیران عامل باشگاه هست، هم 3 نفر افراد با سابقه مدیریت ورزشی، اینها الزاماً حقوقدان نیستن، اشراف هم به مسائل حقوقی ندارن. چرا باید مقررات ارکان قضایی رو اعضای محترم هیئت رئیسه تدوین بکنن؟ این یک بحثه. بحث دوم مربوط می شود به تصویب اساسنامه هیئت‌های استانی. خب اینجا موقعی که یک مطلبی به عنوان شائبه مطرح میشه مبنی بر مهندسی انتخابات، این تصور میره و به نظر میرسه این مطلب منطقی هست که برای اینکه این شائبه ها رو ما برداریم اجازه بدیم که رویه به اصطلاح تدوین و تصویب اساسنامه هیئت‌های استانی از ید به اصطلاح تصمیمات برگرفته از هیئت رئیسه خارج بشه، یعنی حداقل یک تشکیلات دیگری بیاد رو اینها کار بکنه و به حضور شما عرض بکنم که در نهایت بره برای تصویب هیئت رئیسه. من در خصوص نحوه نگارش این که در برنامه گذاشتم اشاره کردم، یک مقداری جای فرار از زیر بار اون چارچوب‌های قانونی رو باز می‌گذاره، یه مقداری مسئله دارم، اما صحبت‌های جناب‌عالی رو هم در رابطه با موضوع تصویب مقررات مورد نیاز برای ارکان قضایی میخوام جویا بشم، همین موضوع تصویب اساسنامه هیئت‌های استانی.
اگر اجازه بدین جناب مهرانی، این سوال قبلیتون که هم بنده پاسخ دادم هم جناب قنبرزاده، من یه نکته‌ای رو اضافه کنم بعد انشالله این پاسخ حضرت عالی رو من بدم.
خواهش می‌کنم.
ببینید مثلا استقلال پرسپولیس 100% متعلق به وزارت ورزشه، ما متعلق به دولته.
بله.
شما می‌بینید که هیئت مدیره‌هاشو جابجا میکنن، این نیاز به این نداره که بیان آگهی بزنن.